این مغلوب نشد. بعضی خیال میکنن تهمت ها این فریب ها مال امروز، نه، زمان امیرالمومنین هم همین ها عامل بودن. کار دست مردمه.
خدای خامنه ای زنده است، سپاه خامنه ای پیروز.
اگر علی را از زمین ستاندند، خدای او در بیکران آسمان بر سر ما باقی است.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
چهارمین هفته جنگ تحمیلی علیه ایران به سرعت می گذرد. امروز مهلت 5 روزه اعلامی ترامپ به پایان می رسد. هرچند میلیونی و در سراسر جهان در حال تمسخر وی هستند. همه می گویند اگر ایران و توانایی هوایی و دریاییش را نابود کرده اید، پس حالا با مهلتهایتان به دنبال چه هستید؟ دکتر علیرضا کمیلی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد این فضای بعد از جنگ میگوید:
میشه گفت در روز اولی که این اتفاقات افتاد، یه نگرانی بسیار گسترده‌ای در جهان اسلام و منطقه فراگیر شد که ایران چه بلایی سرش خواهد آمد. آمریکا مستقیم وارد شده و خب تجربه عراق و افغانستان و کشورهایی که آمریکا بهشون حمله کرده بود یه نگرانی جدی رو در اذهان گذاشته بود. خب ما در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی درگیر شده بودیم، ولی این دفعه آمریکا معمولا هم خب به خاطر اون هیمنه رسانه‌ای که دارن یه سر و صدایی دارن. خب اینکه بلافاصله بعد از چند ساعت بعد از اون حملاتشون ضربات ما شروع شد و خیلی هم جدی شروع شد، هم پایگاه آمریکا رو در فکر کنم روز اول به 7-8 تا کشور رسید حملات ما، این یه موج بسیار امیدی ایجاد کرد و ما از اون موقع شاهد دو سه دسته‌بندی در روایت ایران هستیم. یه روایت که میشه گفت روایت اقلیته، روایتی است که پول خلیجی سعودی اسرائیلی آمریکایی پشتشه، داره تلاش میکنه ایران رو به عنوان یه تهدید معرفی بکنه و میگه که اینا مثل اسرائیلن، نمیدونم الله مشغل ظالمین به ظالمین. یه روایت محدوده، پول پشتشه، پترودلار پشتشه. اما یه روایتی وجود داره که به شدت محکم، شما الان اکسپلور آمریکایی رو هم باز کنید یا عربی فرق نمیکنه، داره به خاطر نفرتی که از رژیم صهیونیستی به آمریکا داره محکم داره از ایران دفاع میکنه. کسایی دارن درباره ایران حرف میزنن الان که هیچ وقت در طول عمرشون هیچ کلمه نه از ایران شنیدن و نه درباره ایران حرفی زدن، اصلا نمیدونن ایران کجا هست رو نقشه حتی، ولی دارن مدح میکنن این ایستادگی که ایران از خودش نشون داده. خب ضرب آهنگ تحولات ما هم در حوزه نظامی به نحوی بوده که ترامپ روزهای اول اومده با یک ابهتی به اصطلاح وسط میدان، ما اینا رو زدیم نابود کردیم، مثلا 3-4 روز گذشته گفته نیروی دریاییشون تموم شد، نمیدونم موشکیشون تموم شد، و بعد دائم ضربات ما ادامه پیدا کرده و الان همین الان که خدمت شما هستیم من می‌بینم مثلا دیروز که ترامپ بازی ادعاهای مسخره‌ای کرده، یه موج تمسخر فقط شکل گرفت، یعنی فقط میلیونی داره کلیپ‌های AI هوش مصنوعی یا دیگر تمسخر ترامپ در میاد که این حرفایی که داری می‌زنی چیه. مثلا یکی از همین کاربران خودشون نوشته بود که اگر 100% توان ایران نابود کردی، احتمالاً با اون 0% باقی مانده ایران این تنگه رو نگه داشته، و هزاران، یعنی الان چون موضوع ترند جهانی ایرانه، از اون کسی که آشپزی درس میداده داره سعی میکنه به ایران مرتبط کنه تا اون تحلیلگره، یعنی پس یه همه جهان داره درباره ایران حرف میزنه تا شبه قاره‌ای که بیخ گوش ماست و الان آهنگ‌های خیلی انقلابی ضد آمریکا و اسرائیل ترند شده توش. اصل فضایی که ما تا الان طی کردیم، بخوایم یا نخوایم، با اینکه ما با آمریکا درگیر شدیم، با اینکه ما صدمه خوردیم، با اینکه بچه‌های مظلوم ما به شهادت رسیدن، فضای عمومی جهانی با اینکه رسانه دست ما نیست، پیروزی ایرانه. این عجیبه، یعنی حتی اسرائیلی ها، حتی خود آمریکایی ها دارن درباره این صحبت میکنن که ایران تونسته پیروز بشه. فضای عمومی الان یه فضایی است که انگار ما دست بالاتر داریم و داریم ما بیشتر میزنیم و این حالا البته به نظرم اغراقش هم خوب نیست، یعنی ما باید اون مظلومیت مردم خودمون، بچه‌های بیگناهی که 210 کودکی که به شهادت رسیده، اینها رو بازنمایی کنیم در دنیا، اما بخوایم یا نخوایم داره این اتفاق میفته.
پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا که دولتش بارها و بارها اعلام کرده که در این جنگ افروزی آمریکا همکاری نخواهد کرد، در پارلمان این کشور باز هم بر فاجعه آمیز بودن تصمیمات ترامپ تأکید کرده است.
این یک فاجعه تمام عیار است. تنها چیزی است که حامیان جنگ تا کنون به دست آوردند، همچنین احزابی که با حمایت یا سکوت خود آن را پشتیبانی کردند. شهروندان باید تکلیف خود را درباره یک چیز مشخص کنند. سکوت در برابر یک جنگ ناعادلانه و غیرقانونی نشانه دوراندیشی و خردورزی نیست، بلکه نشانه ترس و زبونی و همدستی است.
در این جنگ دست برتر با ایران است، نه به خاطر اینکه موشک‌های قوی دارد، بلکه در کنار آن اتحاد و حضور بی‌نظیر مردم که روایتگر مقاومت واقعی است رمز این پیروزی است که موجب شده دشمن به شدت به ذلت بیفتد و این واقعاً یک شعار نیست.
اگه من امشب جای رزمنده همون بودم کنار لانچه ها، حتما می نوشتم یا حیدر کرار سه وعده بخور صبح زور شب، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید.
رمز پیروزی ما اتحاد مردم، وجود مردم توی میدونه و مهمتر از همه قدرت مردم، دموکراسی مردم. این که همین حضور است که جمهوری اسلامی انتخاب میکنه.
این نشونه شکست دشمنه. اگر دشمن شکست نداشته باشه، هیچ وقت از موضعی که داره پایین نمیاد. ما قدرتمندانه پای موضع‌های خودمون ایستادیم.
خب چرا؟ به خاطر قدرت کاذبی که همیشه در ذهنش بوده، توان قبول اشتباهی که کرده رو نداره.
نه اینکه اومدن تو میدون، یعنی دشمن رو دوره کردن. به خاطر همین ترامپ مدام از موضع خودش کوتاه میاد.
معلومه که با ایرانه. میدونی چرا؟ چون ما همه پشت همین. من الان خودم تو این چند روز با دو تا بچه کوچیک هر شب اینجا.
اگر مسلمانین باید بیایم، باید یعنی بیاین دیگه، مهمونی و این حرفا. عید همینی که داریم بهمون میگه بیاین، یعنی عیدمون چه عیدی باید شد؟ عید امام زمان که بیاد عیده.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که اوضاع جنگ با ایران مطابق میل آمریکا پیش نمی رود. جهان به شدت تحت فشار انرژی و اقتصادی قرار گرفته است و اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز بر اساس آنچه شرایط فعلی است اصلا مطابق انتظار آمریکا نبوده است. راهبردها تجزیه و تغییر حکومت ایران بود و حالا به باز شدن تنگه هرمز رسیده است. دکتر جعفری، تحلیلگر مسائل بین الملل.
در اتاق فکر امریکایی ها و صهیونیست ها ما شاهد این هستیم که یک جنگ ترکیبی تمام عیار بر علیه ملت بزرگ ایران در واقع طراحی شده. در این جنگ ترکیبی در ابعاد مختلف از جمله عملیات روانی، اونها اتحاد مردم ایران رو نشانه گرفته بودند. این اتحاد در صحنه های مختلف به ویژه در حضور خیابانی ما می‌بینیم که مردم بزرگ ایران حضور دارند. رئیس جمهور تروریست آمریکا در خصوص توییت جدیدی که مطرح کرده یک عملیات روانی، از جمله ابرچالش هایی که ایشون باهاش مواجه هست، ابرچالش قیمت انرژی، او رو به این موضوع واداشته. او در سیاست های داخلی خودش دچار گرفتاری های محسوسی شده، بالا رفتن قیمت نفت، و برای اینکه او بتواند کنترل کنه بازار انرژی رو و برای اینکه یک گسستی ایجاد کنه بین مردم بزرگ ایران و این اتحاد رو از بین ببرد، او در واقع این توییت رو مطرح میکنه و اینکه یک زمانی بگیرد برای اینکه تقویت کنه در حوزه پدافندی و در حوزه سامانه‌های پدافندی که آسیب جدی دیده و همچنین مهمات و تجهیزاتی که به نظر میرسه با توجه به گفته‌های خودشون در حال اتمامه و عملیات هایی هم که ایران عزیز و غیور مردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آغاز کردن، رادارهای اونها، سامانه های پدافندی اونها رو نشانه گرفتن و اونها امروز در صحنه های مختلف، چه در صحنه در واقع برنامه انشقاقی که میخواستن در بین مردم ایجاد کنن ناموفق بودن، در حوزه تجزیه ناموفق بودن و یک پیروزی ملموسی رو کسب نکردن و به همین خاطر با شکست های متعددی رئیس جمهور آمریکا و صهیونیست ها روبرو شدن و برای اینکه اینها رو جبران کنن ما میبینیم که در واقع این دروغ رو مطرح کرد. رسانه های جمهوری اسلامی ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کردند که هرگز مذاکراتی چه مستقیم چه غیر مستقیم انجام ندادن و این یک عملیات فریب در طرح کلان در واقع جنگ ترکیبی بود که اونها در واقع راه انداخته بود.
پرچم مقاومت خواهان زیادی دارد، از محورش و کشورهای اصلیش گرفته تا آزادی خواهانی در سراسر جهان.
در سخت ترین روزهای زندگی میشه با همدلی کردن دلگرم بود. تو تاریک ترین و بلند ترین شبهای زندگی میشه پر از نور امید بود. بله، بیدلیل نیست که میگن همدلی شبیه معجزه است. ایران، سرزمین شیران، ایران، خانه دلیران، ایران، نامی همیشه جاویدان.
پای عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو
فرض کنید در یک مسیر دریایی یا در یک بیابان که جاده هم وجود ندارد قطب‌نمای انسان آسیب ببیند، از کار بیفته قطب‌نما، انسان متحیر میمانه.
اگر چنانچه جهتگیری رو غلط انتخاب کردیم، اشتباه کردیم، در انتخاب جهتگیری تلاش مضاعف ما نه فقط ما رو به نتیجه نمیرسانه بلکه ما رو از راه دور میکنه. جهت رو باید درست انتخاب کرد.
تراز.
قدیمی ها میگن دو عقل بهتر از یک عقله، اما برای مشورت چه کسی بهتر از جوانهای دیروز که چند پیراهن بیشتر از ما پاره کردن و تجربهشون بیشتر از ماست؟ شما چی؟ برای یه تصمیم درست اهل مشورت با جوانان دیروز و افراد با تجربه امروز هستید؟
بله 100%. بالاخره هر سری یک فکری داره، مخصوصا جوانا با تحصیلاتی که دارن. بالاخره اونا به اندازه خودشون یه تجربیاتی دارن تو این زمونه که شاید باز ما اونو نداریم. بعدم مشورت خیلی خوبه، مشورت همیشه بوده، واقعا آدم از فکر دیگران استفاده کنه مفیده، خوبه.
خب جوانان دیروز قبلا جایی بودن که من الان هستم، پس میتونن انگار من اگر که یک سوالی یا یک بحثی رو باهاشون در میون بذارم، چون تجربه شو دارن میتونن بهتر کمکم بکنن. افراد با تجربه هم که خب تجربه دارن دیگه.
بدون مشورت هیچ وقت جایی نمیرسید، تکروی همیشه ضرر میده.
من اول نگاه میکنم ببینم کسی که میخوام باش مشورت کنم تو زندگی خودش موفق بوده. من نمیرم با آدم ناگاه مشورت کنم، من نمیرم با کسی مشورت کنم که زندگی خودشو خراب کرده بعد بیاد تصمیمم برای زندگی من بگیره منم خراب کنه.
غیر از پدر مادرم هیچ مشورت نمیدم، حرف هیچ کی رو قبول ندارم. هر جا گفتم پا نذار گذاشتم، یعنی اون راه رو گفتن نرو، رفتم جوابشو خوردم، آره ضرر کردم.
خب بیشتر مشورت کردن با خانوادمه، بعد مشاوره.
مدیریت یک پارچه شهری بر ادغام کامل نهادها تاکید داره، اما مدیریت هماهنگ شهری با پذیرش استقلال نسبی دستگاه‌ها بر هم‌افزایی و همسوسازی اهداف از طریق ارتباطات مؤثر و سازوکارهای مشارکتی تمرکز می‌کنه. این رویکرد هماهنگ با توجه به پیچیدگی‌های اداری و سیاسی اغلب واقع‌بینانه‌تر و قابل اجراتره. دکتر حمید رضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی، در پاسخ به این سوال که مدیریت هماهنگ شهری چه تفاوتی با مدیریت یک پارچه دارد و چرا مدل هماهنگ می‌تواند واقع‌بینانه‌تر باشد گفتند؟
خب مدیریت یک پارچه در واقع نیازمند به تغییر ساختارهای اجرایی و سیاسی کشور داره و به این سرعت امکان پذیر نیست که محقق بشه. معمولا در چنین در واقع مدیریت‌های چردار از طریق مردم مستقیم انتخاب میشه، اختیاراتش اختیاراتی است که حتی وزارتخانه‌ها و مدیران کل در اون مرکز استان دارن، لذا یا مرکز شهر دارن. این موجب میشه که موجب نیاز به یک تغییر ساختاری در قواره سیاسی و اجرایی کشور داره. اما در شرایط کنونی بهترین مدیریت همون مدیریت هماهنگ هست که این مدیریت هماهنگ بتوانه نیازها و خواسته های همه دستگاه اجرایی رو با هم تنظیم بکنه به گونه ای که شهر کمتر خرابی و خسارت داشته باشه، اما همه دستگاه ها که زینب هستن در مدیریت شهر در تصمیم گیری های کلان شهری مورد توجه و مورد مشورت قرار بگیرن.
کار فرهنگی و اجتماعی شوراها زیر ساخت پیشرفت پایداره. توسعه شهری بدون توجه به فرهنگ، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی کامل نخواهد بود.
فضای زندگی ما به ما تعلیم می‌دهد که ما چگونه زندگی کنیم. هر چه میتوانیم محیط زندگی شهری و فضای زندگی را به نحوی بسازیم که سبک زندگی اسلامی در او آسان‌تر باشه. من از این ارتفاعات تهران نگرانم. این ارتفاعات نباید تبدیل بشه به خانه و آهن و سیمان. این ارتفاعات بایستی به شکل طبیعی ارتفاعات بمانه. اینجا شهر نیست، اینجا کوهه، اینجا البرزه و ما حق نداریم شهر رو با تجاوز به این بلندی ها که در واقع حریم های شهری ما هستن اینا رو به هم بزنیم.
شوراهای منسجم با وحدت رویه مسیر پیشرفت را کوتاه‌تر و هموارتر می سازند.
شاعران نبام شب تنه من مباد
ایران سرزمین مردمانی از تبار اندیشه و پایداری است. ای وطن، ای ایران، می سازمت
وطنم، ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار.
تشکر میکنم از همراهیتون با صدای جمهوری اسلامی ایران. در سلسله صحبتهایی که با آقای رستمی کردیم در بخشای پیشین راجع به جنگ روانی، نکاتی رو فرمودید، خیلی هم نکات کاربردی خوبی بود. آقای رستمی، یکی از اون مواردی که خیلی الان باهاش درگیریم بحث اضطراب هستش. حالا اضطراب ممکنه به دو بخش تقسیم بشه، یکی اضطراب‌های واقعی از ترس‌های واقعی میاد. من بخوام مستقی صحبت بکنم شاید بهتر باشه، اینکه خب پیش روی ما الان یه ساختمونی بمب خورده، آوار ریخته، مردم هموطنانمون شهید شدن و درگیریم برای نجات یا هر چیز دیگه، خب ترسناکه و اضطراب آفرینه. یه جایی نه، ممکنه واقعا دائما این ذهن من دچار توهم بشه که نکنه الان اینجا رو موشک بزنن، نکنه اینجا فلان مسئله پیش بیاد و زندگی من فلج بشه. بعد ماجرا حالا داستان اینجاست که استرایت پیدا میکنه، به بقیه این توهم رو انتقال میده.
ببینید، یه استراب که فرمودید، استرابی هست که بهش میگیم استراب بزرگ نمایی، که در زبان علم و روانشناسی بهش وسواس میگیم. استراب بزرگ نمایی یا وسواس، من بهترین گزینه رو در پژوهش‌هایی که داشتم به مقوله دین ارجاع میدم. دین خیلی خوب ما رو راهنمایی میکنه. ببینید، مثلا یه آیه هست تو سوره مبارکه واقعه، میگه که حافظت و رافعه. این آیه چی ترجمهش چی میشه؟ میگه یه روز قیامتیه، شما روبرو میشید با یه حقیقتی به نام چیزایی که بزرگ نیستن و بزرگ نبودن و بزرگ قلمداد کردید. ببینید خیلی جمله هدایتگر برای این موضوع ما، برای این استراب حاصل از بزرگ نمایی. ببینید، استراب بزرگ نمایی نمیخواد بگه که اون اضطراب نیست، میگه اون موضوع هست، اون نگرانی اتفاقا هست و جایزه، چون سیستم پشتیبانی برات میاره، چون تو رو توانمند میکنه در مراقبت از خودت. ببینید، ما بحث مراقبت رو داریم و خود مراقبتی رو داریم. تقوا رو اگه بخوایم به زبان امروز و در این اتفاقات اخیری که توش قرار داریم ترجمه کنیم، میگیم یعنی خود مراقبتی، مراقب خودم باشم، منی که بلدم مراقب خودم باشم، میتونم مراقب دیگران باشم. حالا برگردیم به اون استرابه، استراب بزرگ نمایی، که میتواند این استراب بزرگ نمایی وسواس تو حادثه باشه، تو از دست دادن عزیزان باشه. دیدید دیگه، مثلا فرد مادرش نگرانش میشه و 24 ساعت حالا احوالش رو میپرسه، میگه مادر بین تماس قبلی و تماس فعلی تو 10 دقیقه گذشته.
بله.
و هر 10 دقیقه 10 دقیقه تو قرار میشه اینقدر به جان خودت استراب رو تزریق کنی، چیزی از سلامتیت نمیمونه، قلب توان این همه استراب رو نداره. برای همین اون آیه قرآن به دنبال چیست؟ به دنبال زدن یه عینکیه که عینک تشخیصه، عینکی است که به زبان دین میتوانیم بگوییم فهم درست، به قول علامه طباطبایی ادراک مطابق با واقعیت. یه واقعیتیه، اندازه خودش به من استراب بده، نه بالاتر از اندازه خودش، نه سرایان پیدا کنه و به من تصور ذهنی بده، یعنی بیاد ایمان من به الله رو که میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب از من بگیره. خب این زیانه، یعنی یه حادثه بیرونی انقدی بزرگ باشه که از اراده خدا انگار بزرگتره. ببینید شما چقدر منابع دینی دارید از امیرالمومنین که در حوادثی اینچنینی جمله شاهکاری رو حضرت داره، میگه اگه خدا بخواد، یعنی اینجا هم که من در دفاع از دین خدا هستم، اگه خدا بخواد برای من اتفاق میفته، چون من در مسئله آمادم، دارم روش برخورد صحیح رو میرم. اینه که خیلی مراقبت کنیم از استراب بزرگ نمایی یا وسواس. آیه قرآنش که گفتم، یه دعایی رو مثلا میبینیم امیرالمومنین داره یا منسوب به امیرالمومنینه، میگه اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم. وهم ظلمت و تاریکی است، آدم نمیتونه توش حرکت کنه. و اکرمنی به نور فهم، خدای به من فهم مسئله رو بده. و ما باید به سمت گفتگوی جمعی و یا گفتگوی کارشناسی بریم تا اون اضطراب بزرگ نمایی رو در خودمون انشاءالله کنترل کنیم.
بسیار عالی. پس شد مقابله دو تا مفهوم، مفهوم فهم در مقابل وهم. بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشاءالله تو بخشای بعدی بازم با هم صحبت میکنیم و این نکاتی که خب احتمال زیاد به درد هموطنانمون خواهد خورد برای رفع اضطراب حاصل از جنگ روانی. متشکرم.
اتحاد، وحدت و انسجام ملی از توصیه‌های همیشگی رهبر شهید انقلاب بود.
الحمدلله از اول انقلاب که امام بزرگوار در کلمات نورانی خود به طور دائم بر روی وحدت مردم، اتحاد مردم تکیه می‌کرد، مردم ما متحد بودند و این اتحاد در موارد بسیاری راه‌های دشواری را، تنگه‌های سختی را توانست برای مردم باز کنه، راهگشا باشه. این اتحاد باید حفظ بشه. دشمن با اتحاد ملت ایران مخالف است، با یک پارچگی شما مخالفه، با یک دست بودن ملت مخالفه.
حالا هم توسط آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای شعار سال انتخاب شده. این محور مهم در سایه هدفی حیاتی به نام اقتصاد مقاومتی متبلور خواهد شد.
مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست، مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره. میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه، در این حال پویا هم هست. یعنی ما این سیاست‌ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه از زمان.
امنیت ملی در کنار وحدت و اقتصاد پایدار تعریف می شود.
امنیت در واقع زیر بنای همه وسیله ها و راه های پیشرفت یک ملت و یک کشور. امنیت اینجور، آرامش روانی جامعه ناشی از امنیت، امکان تحصیل و پیشرفت جوانان ناشی از امنیت.
شعار امسال ترکیبی از این سه موضوع مهم است: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
مامانی میگم اونجا بوم شدم.
آره مامان بوم شدم.
خیلی خطرناک بیرم.
آره مامان
بچه گونه ندارم.
بچه هم گونه دارم، دعا کن جلده.
در شرایط این روزها ما بزرگترها باید اول آرامش خودمون رو حفظ کنیم تا بتونیم به بچه هامون هم کمک کنیم. در ادامه چند نکته مفید رو که برای از بین بردن ترس و ایجاد آرامش در وجود بچه هاست با هم دیگه مرور میکنیم. با بچه ها گفتگو کنید، شرایط موجود و ترسشون رو انکار نکنید و در عوض بهشون اطمینان بدید که نیروهای امنیتی ما شجاع و قوی هستن و ازمون به خوبی دفاع میکنن. برای بچه‌ها قصه یا داستان شجاعت قهرمانان و پهلوانان ایران زمین رو تعریف کنید. حتی میتونید از بسته‌های صوتی، انیمیشن و کارتون‌های موجود این قصه‌ها استفاده کنید یا اونا رو به صورت بازی و نمایش در بیارید تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. توی یه قسمت امن خونه یه پناهگاه کوچیک درست کنید. مثلا یه خونه بالشی زیر یه میز محکم. داخل پناهگاه هم میتونه وسایلی مثل کیف نجات، خوراکی یا وسایل بازی و سرگرمی بچه ها مانند عروسک و دفتر نقاشی قرار بدین. در زمان شنیدن صدای موشک، بچه ها با رفتن به این پناهگاه از تنش و سر و صداهای بیرون دور میشن و جاشونم امن‌تره. در صورت امکان بچه ها رو برای چند دقیقه کوتاه هم که شده به پارک ببرید یا بهشون اجازه بدید که با دوستانشون تماس بگیرن و با هم صحبت کنن. با کمک بچه ها و در قالب بازی یک کیف اضطراری آماده کنید حتی بچه ها میتونن یه کوله اضطراری جداگانه برای خودشون بسازن و در نهایت اگر نیاز به کمک بیشتری داشتید یا کودکی با مشکلات خاص در منزل دارید، با یک روانشناس یا مشاور کودک صحبت کنید و ازش کمک بگیرید. یادتون باشه در این روزها چشم بچه ها به ماست. ما با کنترل خودمون احساسات اونها رو کنترل میکنیم و بهشون حس امنیت میدیم.